دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو ایران و شما علاقمندان به برنامه دنیای ما، جامعه ما. من دبی امینی هستم و امروز در فرصتی کوتاه در خدمت میهمان امروز آقای احسان خنامان هستم. معرفی میکنم میهمان امروز رو خدمتتون. ایشون یکی از هنرمندان تأثیرگذار در دنیا با چشماندازی از همبستگی و صلح که از طریق هنرشون امید رسیدن به روزی رو که جهانیان شاهد صلح بر روی این کره خاکی باشن رو زنده نگه می‌دارن. ایشون 2000 اثر زیبای نقاشی آفریدند که در واقع در هر دو طرف تابلو نقاشی شده و بعد با در کنار هم قرار دادن این 2000 اثر یک تابلوی زیبا که نماینگر هارمونی، همفازی، وحدت و همسویی تمامی این نقاشی ها هست به وجود آوردن. ایشون به مدت 20 سال نقاشی های درو رو در 42 اینچ در کنار هم قرار دادن و یک تابلوی زیبا به ابعاد 175 فیت در 142 فیت رو آفریدن که در یک طرف اون کبوتر سفیدی دیده میشه که شاخه درخت زیتون در منقارش هست به نماد داستان حضرت نوح و کبوتری که شاخه درخت زیتون رو به منظره آرام شدن سیل و طوفان و صلح بر کره زمین به کشتی برگردوند و این کبوتر به زیبایی در وسط علامت صلح جهانی پیس ساین قرار داده شده. برای عزیزانی که شاید با پیس ساین آشنا نباشن و از اونجا که برنامه رادیو هست، پیس ساین دایره هست با یک خط عمودی در وسط دایره و یک حرف وی وارونه در پایین دایره. اما در طرف دیگر این تصویر 175 در 142 فیتی یک قلب بزرگ بر روی کره زمین مشاهده میشه با یک علامت اینفینیتی، علامت بی نهایت در قلب این کره خاکی. البته هر یک از این 4000 تصویر هم زیبایی و پیام خاص خودش رو داره که باز بیشتر در رابطه با این صحبت خواهیم کرد. خوش آمد میگم خدمت شما آقای احسان خنامان و واقعا باعث افتخار بسیار جالب این اثری رو که شما آفریدید.
ممنونم، خیلی ممنون دبی جان عزیز، مرسی که از این که منو دعوت کردی. من در خدمتتون هستم، خیلی هم خوشحال شدم که در این لحظه با هم در قرار گرفتیم.
ممنونم احسان جان. فکر میکنم با این توضیحی که من دادم از همچین اثری 14000 نقاشی که تونسته یک تابلوی دو طرفه رو، یعنی هر طرف شامل 20000 نقاشی هست و بعد این صلح و از هارمونی و اتحاد بین دنیا نشون بده، مخصوصا تو این زمانی که الان هستیم که داره اصلا جنگ جهانی سوم به نوعی ممکنه که شکل بگیره، امیدوارم که نه، ولی به هر حال در دوران جنگ و ناآرامی ها هستیم. این نقاشی رو کجا میتونن عزیزان بیان ببینن، این اثر رو در واقع؟
دبی جان خیلی ممنون که خیلی قشنگ توضیح دادین. من اصلا دیگه ندارم چیزی ندارم بگم، اینقدر قشنگ همیشه توضیح دادین، خودم خیلی لذت بردم. 4000 تا تابلو هستش، یعنی 2000 تا از جلو، 2000 تا از عقب.
بله،
در واقع 2000 تا تابلو هست. من اینجا یه گالری توی لگونا نیگل توی ساوت اورنج کانتی، اینجا نزدیک 10 سال اینجا هستم، توی این 20 ساله فعالم بودش که این 2000 تا تابلو رو تشکیل بدم. به اواخر کار رسیده شده، همه رو خودم با دست خودم کشیدم میشون توی این 20 ساله و دوستان میتونم بیان توی گالری تو لگونه نیگل. تو وبسایت خودم تمام اطلاعاتش هستش، وبسایتم خیلی راحت www.ehsan.art، به جای ehsan.com ehsan.art ART هستش.
بله. خب از طریق سوشیال میدیا هم فکر میکنم دوستان اگر علاقمند باشن بتونن شما رو فالو بکنن و آثار شما رو ببینن. سوشیال میدیاتون هم اگر که همینجا اعلام بکنین ممنون میشم.
سوشیال میدیای من هستش Visions by Ehsan. V-I-S-I-O-N-S by B-Y Ehsan. ویژنز بای احسان هستش. همه سوشال میدیا رو سرچ کنین، اینستاگرام گرفته فیسبوک تا توییتر و لینکدین، همه جا هستم.
بسیار عالی. خب حالا که اسم سوشال میدیا هست ویژنز بای احسان، ویژنتون چی بود؟ 20 سال پیش چطور شد که تصمیم گرفتین یک اثر اینچنینی رو خلق بکنین که نماینگر صلح باشه، صلح جهانی؟
من خدمت حضور شما عرض کنم که من داره سوئد هستم، پدر مادر ایرانی، باعث سفاره هستش که اصلا ایرانی فرهنگ بزرگ شدم، ولی تو سوئد به دنیا اومدم. 18 سال اول تو سوئد بودیم. 5 سالگی، این احسان 5 سالگی، پدر مادرم میگن که احسان بیا بلند شیم بریم خونه مام بزرگ با بزرگ تو ایران. من 5 سالگی میریم اونجا تو ایران. بعد یکی از اون شبا یادمه که با اون سن کوتکی یورگه خواب بیدار میشیم، میریم بالای پشت بون، داریم میبینیم هواپیمای عراقی دارن بمبارون میکنن شهر رو.
کجای ایران بودین شما که هواپیما دیدین؟
من تو تهران، ما خودمون کرمان بودیم، ولی تو تهران من این حادثه رو زیاد دیدم. تو کرمانم یادم هواپیما عراقی از اونجا داشتن رد می شدن، بعد بمبارون و اصلا اون لحظات تلخ و من قشنگ حادثه رو یادم میاد.
بله.
من خدمتتون عرض کنم که با اون حادثه تلخ، اون کودک کوچک که احسان کوچولو بود، همش برای سالانگیز شد که داستان چیه، این جنگ و کشتار اصلا از برای چیست، چرا اینقدر داره تکرار میشه. همینجوری که بزرگتر و سنم یکم بالاتر رفت که نزدیک 20 سال خورده ای بودم و نزدیک 17-18 سالم بود و اینا، برام همش سوال شد که چرا تاریخچه انسان از اون اولی که ما میشناسیم آشنایی داریم تا الان همش جنگ و کشتار و بمبارون همینطوری تکرار شده که همین امروز هم داره همینجوری، دوباره همین چند هفته پیش داره میبینیم توی میدل ایست، توی طرف اسرائیل و فلسطین، و داره دوباره این یه جنگ جدیدی داره اتفاق میافته و چقدر آدم ها دارن کشته میشن از این بابت و چقدر ما خود ایرانی ها ویکتیم همچی داستانی هستیم. هممون به یه نوع این تجربه کردیم و خیلی ها نزدیکان خودشون از دست دادن و خیلی ها به هر حال با این داستان. من از اون طرفم خب جوان بودم، الان نزدیک 42 سالمه، 20 خورده ای بودم. تنها چیزی که واقعا علاقه داشتم کار هنری بود، تنها کارم خوب بود هنر بود، ولی همیشه تو معنویت و سوالهای عمیق‌تر برام خیلی جالب بود، خیلی سوال میکردم. و از اون طرف تاریخ انسان رو تا الان نگاه میکنیم چقدر ما پیشرفت کردیم ماشاءالله. الان همین که از طریق رادیو، این تکنولوژی رادیو یا اینترنت یا اصلا صنعت، الان AI هست، ماشین، اصلا هر چی نام ببرین، اینقدر ما پیشرفت کردیم. ولی از اون طرف، از اون اول تاریخ تا الان، هنوز کشتار و جنگ و این همینطوری، هیچ پیشرفتی آنچنانی هم نشده. گرچه که خب میتونیم تا یه حد امتیاز بدیم، ولی من به اون صورت نگاه میکنم هنوز داره جنگ اتفاق میفته.
دیگه فقط اسلحه ها هم با تکنولوژی پیشرفت کرده و همچنین مدرن تر شده و قوی تر شده، وگرنه جنگ همون جنگه، به جای شمشیر از تفنگ استفاده میشه.
که حتی هم که الان نیوکلیر ریس میگن، الان با بمبای اتمی دارن رقابت میکنن کشورها. با این داستان گفتم بی خیال، چرا ما همه میتونیم عمیق داستان بریم. اتفاقا هم جوابای برام عمیق هم برام اومد، افسرده ترم شدم، گفتم اصلا بی خیال، چرا چه فایده. آیا سوالی که برای من خیلی مثبت بود، سوال عمیق تری کردم، آیا راه حلی هست که انسانیت به جایی برسه بتونه تو این مطلب پیشرفت بکنه؟ و اون چیست و اون چجوری میتونیم به اون نقطه عصر برسیم؟ جواب برای من خیلی از قلبمون مثلا رجوع میکنیم، میبینیم که ما همه یک هستیم، یک خانواده هستیم. با این سوژه که ما همه یک خانواده هستیم، گرچه که من ایرانی باشم، مسلمان باشم، مسیحی باشم، آمریکایی باشم، جویش باشم، در هر مکانی باشم، در هر کشوری باشم، زن باشم، مرد باشم، در هر طبقه‌ای باشم، ما همه یک هستیم، ما همه یک خانواده هستیم. واقعا اینو ما اصلا با این نقطه حیاتی قلبمون وارد این دنیا شدیم. حالا اون بگو اون فلسطینی، اون اسرائیلیه، یا اون مسلمونه، یا اون آدم بده یا آدم خوبی، همه با این وارد این دنیا شدیم. این خیلی برام گویا بود، خیلی روشن بود. حتی هم با اون ذهن خودمون خیلی بعد استدلال بیاریم، از هم از ذره استدلال هم رفتم جلو، گفتیم آیا بذار فرض کنیم که آدم فضایی وجود داشته باشه، شاید باشه چه نباشه، حالا مثلا دارن حمله میکنن به دنیا، اگه حمله میکنن به دنیا آیا فلسطین و اسرائیل و چه میدونم الان یوکرین و روسیه یونایت میشن، اتحاد برقرار میکردن، یا با هم همدیگر داشتن میکشن؟ برای خیلی روشن شد که نه، بازم برمیگردیم با استدلالمون، هم ما همه یک میشیم. با این سوژه 9/11 اتفاق افتاد. یادم 2001 ما همه تو آمریکا که بودیم اتفاق دیدیم. اولا فکر میکنم هالیووده، بعد نه واقعا خواب نیست، فیلم نیستش، اتفاق داره اتفاق میفته. بعد دیدم داره حمله میکنه به جنگ عراق و به اسم دموکراسی و این داستانا. برای من روشن بود با جنگ آدم هیچ وقت به صلح نمیرسه، به دموکراسی هم اونجوری به جایی نمیرسه. هی همینطور آدم مثل که نفت میریزه تو آتش، بیشتر و بیشتر شعلش بیشتر میشه. گفتم من خودم به عنوان یک انسان، یکی از 8 بیلیونی که هستیم، 7.888 بیلیونی که الان تو دنیا هستیم، من چی کار میتونم بکنم؟ و دیدم که اون چیزی که واقعا علاقه دارم به صورتی اجراش بکنم که is for the highest good of all، برای همه مثبت باشه، نه تنها برای خودم باشه، برای تمام محیطمون. با این سوژه شروع کردم این پیغام یگانگی را به صورت طرح نقاشی. 20 ساله دارم کار میکنم، از 10 سال اول اصلا از تو کاراج پدر مادرم شروع کردم. اینا اینقدر دیدن که من همینجوری پشتکار هستم، روزی 17-18 ساعت دارم کار میکنم فول تایم، اینا خودشون حمایت کردن. پدرم گفت بابا ولش کن بذار ادامه بده. منم خب بک‌گراند هنر نقاشی استعدادم زیاد بوده، تو مدرسه همیشه نمرم خوب بوده. بعد همینجوری بهم الهام میشد چجوری اینو، خودم هم نمیدونستم چیکار میکنم، ولی میدونستم که فقط 2000 تا تابلو میشه. وقتی 2000 تا رو کنار یک هم آهنگی قرار بگیم، یک تابلو 17 طبقه میشه که خودش علامت صلح به وجود میاد. که وقتی که الان برای 20 سال که اواخر کار هستم، که همینجوری شما توضیح دادین که وقتی تمام این صورت‌های ابسترکت و تمام پرچم‌های دنیا همه یک بشن، بزرگترین تابلو صلح رو میتونیم درش ببینیم، یعنی 175 فیت، یعنی 17 طبقه. بعد دیگه از پشتش هم که بزرگترین قلب دنیا، تابلوی قلب دنیا هم اتفاقا احتمالاً هستش که نقشش و بینشش در اونجا شکل گرفته.
این چیزی که شما توضیح دادین واقعا هم باور میکنم، نه اینکه بخوام سرکستیک باشم، واقعا باور میکنم که آدم 2000 تا تابلو رو پلوی هم بذاره، از یک طرف نقش کبوتر صلح و از طرف دیگه کره زمین با قلبش باشه، الهام باید شده باشه. و یه جورایی یاد واقعا همون کشتی نوح افتادم که الهام میگرفت که چطور این کشتی رو در کنار هم بذاره و بسازه. و فکر میکنم که واقعا این چیزی که شما الان ساختین یک نمادی هست از همین یگانگی که گفتین، the oneness بهش میگن اصطلاحاً، the oneness، یا در مذاهب مثلا میگیم تن واحده، یا tree of life، درخت زندگی، درخت شجره فکر میکنم بهش گفته میشه، که همه اینها واقعا نماینگر این هستن که هممون اعضای مختلف یک تن یک هدف هستیم، باید همسو باشیم. و برام جالب بود که گفتین اگر که حالا از یک سیاره دیگه بهمون حمله میشه متحد میشیم، شاید واقعا همین چیز رو لازم داشته باشیم که بشه چود عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضفاران نماند قرار، بعد از خارج این درد بهمون وارد بشه که بتونیم درد همدیگر رو بفهمیم. بشنویم بازم توضیحات شما رو، من نمیخواستم شما رو اینتراپت کنم، فقط خواستم بگم چقدر جالبه که 2000 تا نقاشی پلو هم گذاشته بشه، از یک طرف نمای به این زیبایی کبوتر صلح و از طرف دیگه کره زمین قرار داده بشه. و واقعا یک الهامی هست که اگر افراد بیان و ببینن مطمئنم تحت تاثیر قرار میگیرن.
لطف داریم. دو سال گذشته من در گالری رو باز کردم و دوستان با ایمیتیشن جوش جوش تازه داریم پرزنتش میکنن، میان تجربه میکنن، کار رو میبینن، دیتیل های کار رو میبینن، خیلی داستان داره، خیلی دیتیل های مختلف داره و همون که شما واقعا اینجوری گفتین واقعا یه الهام بوده. من خودم I do not take any credit، فقط منو به عنوان وسیله استفاده کرده، گرچه که ما همه یه وسیله هستیم. ما خودمون فقط وصل بکنیم به اون اصل کاری خودش راهنمایی میکنه. منم فقط تنها چیزی که واقعا اوپن بودم هنر نقاشی بود و وصل کردم، این اتفاق افتاده و ما اینو میخوام برای اولین بار ارائهش بدیم. یعنی تمام این 2000 تا رو برای اولین بار دو حالت داره، مثل یک دیوار 17 طبقه میتونیم مثل مجسمه‌شو میتونیم بسازیم. اون خب یه پروژه خیلی بزرگ عظیمی هستش که حتی مجسمش رو بسازیم، زیر بناش میخوایم یه سنتری درست کنیم که سنترش جایی باشه، مکان امن باشه، مثل یه گلوبال میوزیم، گلوبال ما، پروگرام هایی که داشته باشه که مردم رو بیاره کنار هم، اینسپایرد بشیم. پروموشن از کی تو اکسپت نیو کانسپت. ما الان داریم نگاه میکنیم که چقدر کانسپت های مختلف، از اون مثلا همین دموکراسی که اینجا داریم، از اون سوشال رایتی که داریم، الان مثلا همون LGBT کمیونیتی که داریم، پروموت هالیوود و میدیا و گاورمنت وقتی پشتیبانش کردن یه بارگی این همچی سنوبال افکتی شد. و ولی متاسفانه داستان جنگ و کشتار و چیزا الان نگاه میکنیم هنوز هالیوود و میدیا و گاورمنت زیاد همراهی نکرده. آدمایی مثل شما هستن که این شجاعت دارن و میان این پیغامو بیشتر میخوان ابلاغش بکنن و منم به عنوان یه وسیله اینو آوردم ارائهش کردم. اینقدر که بزرگ باشه you can't miss it. وقتی اینو برای اولی ما ارائهش بکنیم، یه راه حل دیگه هستش که اینو بتونیم ارائهش بدیم روی زمین 7 acres، میتونیم وصلش بکنیم، اینا رو همه رو نظم بینیم بینش، تیما بینش میتونیم راه بریم. همینا رو من توضیح میدم توی گالری، دوستان میتونن بیان هم کارهای تابلو رو ببینن، تعدادی که اون فضای کوچکی که داریم میتونن 50-60 تابلوها رو ببینن، تجربه بکنن جایی که اصلا کار کردم و همه. من واقعا تنها راه رسیدن صلح جهانی که من واقعا اعتقادم اینه که نسل‌های آینده به نتیجه میرسن که باید به اون طرف حرکت بکنیم و به اونجا هم من ایمان دارم که میشه، حتما میشه. همونطوری که اینجا سلیوری بودش توی همین کشور آمریکا که ولی الان اوپرا وینفری و باراک اوباما یکی از بزرگترین موفق ترین آدم های آمریکا هستن و همون a new concept it needs پرورش، ایمان داره، آدم باید هی عقیده داشته باشه و بتونه پروموتش کنه و image and art is an international language can make that social impact. که اینم یک وسیله شده، 20 سال دارم کار میکنم. برای دیتیل های بیشتر دوستان میتونم بیان تجربهش بکنم و کار آخر حرفم میدونم صحبت بیشتر 20 دقیقه نمیشه کرد، ولی 7 بیلیون قطره میتونید دندریای صلح رو تشکیل بده. من یه دونه اون قطره هستم.
بسیار عالی، واقعا درست میگین. 7 بیلیون قطره اگر که بفهمند که باید متفاوت باشن و در این تفاوت ها در کنار هم باشن، صلح برقرار میشه. موضوع اینه که ما برای تفاوت های هم دیگه احترام قائل باشیم و حاضر باشیم که در کنار دیگران که از ما متفاوتن قرار بگیریم، باشون همسو و همفاز و همبستگی داشته باشیم.
No matter what، همون جوری که یه زمانی تو تاریخچه خانواده ها پدر و خواهر و برادر و زن و اینا همدیگر رو یه موقع مثل حیوانات هم نمیدونم همدیگر رو میکشتن، الان violence is unacceptable. Violence is unacceptable. و من ایمان دارم که انسان به جایی میرسه که میگه آقا violence is unacceptable no matter how much disagreement is going to happen and we need to mature. On that topic.
واقعا امیدوارم که خشونت در تمام دنیا متوقف بشه. همونطور که شما گفتین که کودک بودین و به خاطر اون صدای بمبارون و اتفاقاتی که بین جنگ ایران و عراق میافتاد چقدر تحت تاثیر قرار گرفتین، کودکان واقعا در جنگ بیشترین آسیب رو میبینن، حالا از هر طرفی که باشن. واقعا جای تاسفه که الان بیشتر از 40 بچه گروگان گرفته شدن. اصلا من نمیتونم بفهمم که چطور میتونن بچه 9 ماهه تا 12 ساله رو گروگان ببرن. ولی امیدوارم که به زودی خبرهای خوب بشنویم و صلح بیاد و سایه‌ای بندازه روی تمام دنیا. تا موقعی که ما زنده هستیم هم این صلح رو ببینیم
انشالله. حتما.
ممنونم از وقتتون که به ما دادین و توضیح قشنگی دادین راجع به اثر هنریتون. وقت من با شما به پایان رسیده. من باید از شنوندگان خواهش میکنم که با ما باشن. بعد از دقایقی برمیگردم و مصاحبه‌ای خواهم داشت با خانم سودابه رکنی که نویسنده هستن. آقای احسان خنامان، بسیار متشکرم از اینکه امروز میهمان برنامه بودید.
مرسی، ممنونم دعوتتون.
دوستان یادتون نره احسان.art و یا Visions by احسان رو فالو کنید. خدا نگهد.
دنیای ما، جامعه ما.
Our World, Our Community with Debbie Amini.
خب شنوندگان عزیز، سلامی دوباره دارم خدمت شما. برای عزیزانی که در این قسمت از برنامه به ما ملحق شدید، یک بار دیگه بگم که من دبی امینی هستم. در قسمت اول برنامه در خدمت آقای احسان خنامان از هنرمندان بسیار مطرح در دنیا بودیم. اگر که علاقمند هستید به وبسایت رادیو هم سری بزنید، ایشون برنامه‌هایی که داشتن و آثاری رو که داشتن در وبسایت رادیو هم هست و میتونید اونجا مشاهده بکنید. در قسمت اول من یادم رفت که اون رو منشن بکنم. اما میهمان برنامه این ساعت یا قسمت دوم خانم سودابه رکنی، یکی از نویسندگان هستند که نویسندگی رو زیر نظر اساتیدی مثل منیرو روانی پور، مرحوم عباس معروفی، مرحوم استاد محمد علی و ابو تراب خسروی دنبال کردند و در کنار نویسندگی ماهانه با چند گروه ایرانی و اینترنشنال بوک کلاب دارند با توانایی خاصی در علاقمند کردن افراد به کتاب خوندن. ایشون داستان‌های کوتاهی نوشتند که در مجله آرمان چاپ شده و امروز میهمان برنامه هستند که راجع به کتابشون به نام Me Too in Exile، من هم در غربت، صحبت کنند. کتابی که بیشتر دور محور مشکلات زنان و انسان‌ها در موقعیت‌های مختلف نوشته شده که حاصل سال‌ها نوشتن و بازنویسی هست. خانم شیرین دخت دقیقیان، محقق ادبی، نقدی در مورد این کتاب و این نویسنده نوشتن که در قسمت کوتاهی از اون گفته شده، نثر سودابه رکنی، روان و دلنشین، برای نشان دادن حال و هوا و شخصیت‌ها از عامیانه شدن پرهیز ندارد. او می‌داند چگونه لحن‌های روزمره زن و مرد، پیر و جوان، مهاجر دو ملیتی و غیره را پیاده کند و خواننده را به دنیای زبانی و زیست جهان آدم‌های متفاوت ببرد. نویسنده خوب پیش از آنکه هنر بیان خود را نشان دهد، ابتدا هنر گوش سپردن خود را به کار گرفت و بی تردید هنر بیان پس از هنر شنیدن اتفاق می افتد. خانم سودابه رکنی، خوش آمدید به برنامه امروز.
درود خانم امینی عزیز، خیلی خوشحالم که ازم دعوت کردید برای برنامتون. مرسی و مرسی از این بایی خیلی خوب و جمع جوری که گفتید، ولیکن خیلی حق مطلب رو ادا کرد. مرسی واقعا، ممنونم.
مطمئنم که حق مطلب تا 20 دقیقه آینده هم که راجبه صحبت کنیم ادا نمیشه، برای که دست رنج و زحمات شما در چندین ساله که در واقع در یک کتاب گنجانده شده و ما توی چند دقیقه میخوایم راجبه صحبت کنیم و امیدوارم بتونیم معرفی خوبی راجبه کتاب عزیزان شنونده داشته باشیم. برامون سودابه جون اول بگید که چون شما داستانهای کوتاه نوشتین و بعد داستانهای کوتاه و مجموعه کتاب گذاشتین، من هم در غربت یا Me Too in Exile، دقیقا چند تا داستان کوتاه رو به صورت کتاب درآوردید؟
بله حتما ببی عزیز، 11 تا داستان هستش که داستان کوتاه هستش که بین 15 صفحه کم و بیش توی هر داستانی میشه گفت. بعد این در واقع میتو در قربت همون موومنت میتو که هممون میدونیم در واقع برای زنها توی دنیا راه افتاد، این رو برای این اسم داستان، یکی از داستان به این اسم هستش اصلا، و همون رو انتخاب کردم برای کتاب. و داستان ها خیلی متفاوته دبی عزیز، خیلی متفاوته هر داستانی، ولی زن محور، انسان محور میتونم بگم چون همه جور داستانی توش هست.
بسیار عالی. پس 11 تا داستان کاملا متفاوته، این حالت نیست که هر کدومش دنباله بعدی باشه، داستانهای کاملا متفاوته ولی با یک پیام، در واقع یک تمرکزی داره به این که بتونه این داستان همونطور که شما اشاره کردید میتو رو به جهانیان برسونه. چی شد که تصمیم گرفتین که این مجموعه، پس من حدسم اینه که 11 داستان رو شما بعد از جنبش میتو ننوشتین، داشتین اینا رو بعدن بعد از جنبش میتو اینا رو تبدیل کردین به یک کتاب، درست میگم یا هر 11 داستان رو بعد؟
نه خیلی خوب، نه درست، آفرین به شما که انقدر خوب بدونین که ما با هم دیگه قبلا صحبت کنیم اینو گرفتید از پیام رو. ببینید دبی جان، میخواید من روی عنوانای داستان خیلی سریع برم؟
خواهش میکنم. عنوانه.
ببینید 11 تا داستان مثلا برای مثال با پرچم شروع شده، با داستان پرچم شروع شده که این در واقع داستانی که ما مشکلاتی که روی پرچم داریم، و این خب داستانی که من سالها قبل شروعش کردم نوشتم و بعد هر داستان خیلی بازنویسی شده، مشکل که ما داریم، ما نمیتونیم یه پرچم واحد داشته باشیم، ولی خب این در قالب داستان بدون این که بخوایم اینو منشن کنیم، این داستانو من نوشتم. میتو در قربت داستان یه زنیه که واقعا از مشکلاتی که تو ایران داشته پا میشه میاد امریکا، میخواد زندگی جدید رو شروع کنه و خب باز مسائلی که اونجا داشته میبینه که توی همین این طرف هم داره. داستان عاشقی هستش که در واقع زن محور دیگه. ببینید یه داستان عاشقی، یه خانمی که 20 سال از همسرش بزرگتره و این مشکلاتی که تو ایران داره. داستان یکی بود اما نبود، داستان دوتا بچه‌ن که دو قلوان، ولیکن یکیشون به خاطر داروی منقضی شده از بین میره، ولی خب داستان رو راوی داستان بچه که از بین رفته و مرده، خب اونم یه داستان دیگه. یعنی نگاه بکنید ببینید داستان موضوعش مختلفه. کمیته خیابون زنجان یه داستانی در مورد یه اتفاقی سال دهه 60 ایران افتاد که یکی از کمیته ها رو در واقع پلم کردن، گل گرفتن درش، به خاطر اینکه انقدر زنایی که مفقود شده ناپدید شده بودن، بعد اثرشون از اون کمیته بیرون اومد که خب اینا بدون آدرس بودن. و خب حالا داستانش اصلا داستان به خاطر این اتفاق، ببین سال دهه 60 اتفاق افتاده، ولی این داستان با من از اون زمان بوده و ببینید چقدر من اینو بازنویسی کردم. شما وقتی داستان میخونید فکر میکنید داستان عاشقانه خوندید، ولی در واقع داستان مربوط به اون اتفاق که آخرین دیگه داستان دیگه هم نمیرم اسماشون رو فقط میگم، بنفشه آفریقایی، دشمن فرضی، منو حاجی مافی ها، راز پنجره و چت جی پی تی، آخرین داستانی که در واقع درباره همین AI هستش و همین چت جی پی تی و کار اتفاقایی که ممکنه در دنیای روزمره ما الان بیفته. و سوال شما این بود که چطور من این کتابو مثلا دقیقا من وقتی که میخواستم تصمیم داشتم که امسال یه مجموعه، یه سری از داستانامو مجموعه کنم و منتشر کنم و تمرکزم روی داستانه پلیسی و داستانه عاشقانه که نوشتم بود، ولی خب واقعا بعد از این انقلابی که در ایران شروع شد و اتفاق افتاد و مهسا، واقعا من نتونستم سراغ اون داستان رو برم و ترجیح دادم که این داستانا رو با دو مرتبه جمع و جور کنم و توی این کتاب بیارم.
ممنون از توضیحتون. سوده به جون، به یکی دو تا از داستان‌ها که اشاره کردین، مخصوصاً داستان اول که راجبه یک خانمی هست که از ایران مهاجرت می‌کنه و بعد میاد اینجا با مشکلات دیگه‌ای روبرو میشه، فکر میکنم که خیلی ها بتونن با این ریلیت بکنن. ولی چقدر به تجربه شخصی خود شما ارتباط داره این داستان؟
آخ چقدر سوالای خوبی میکنید. مرسی، واقعا خوش آمد از سوالتون. برای این که من خب کتاب فروش رفت به تو، الان من 300 جلد از این کتاب رو فروختم کل دنیا و خیلی مثلا بعضیه که منو نمیشناسن سوال میکنن برام، نوشتن که این خودت بودی، ولی خب برام جالبه، من نمیتونم مثلا در نقش اون دختر بچه توی پرچم باشم، در نقش این زن باشم و در نقش زنهای دیگه. اینا در واقع گرفته از شاید من بی تفاوت نبودم به محیط اطرافم. داستان آدم ها رو که دیدم انقدر در من رسوخ کرده بود که من فکرم که باید این مطرح بشه و بدونیم که مثلا اینجا توی خونه ها چه اتفاقایی داره میافته. نه داستانای هیچ کدوم از داستانه در واقع کامل داستان خودم نیست.
خب پس من اینجا به نقد خانم دقیقیان یه نکته اضافه کنم. ایشون گفتن هنر شنیدن، شاید باید اضافه شد هنر مشاهده کردن، درک کردن. واقعا این که آدم وقتی مشکلات رو میبینه بی تفاوت از کنارش نگذر. البته مطمئنم که منظور خانم دقیان هم 100% از شنیدن بوده. همین بوده که با درکتون اونها رو شنیدین. بسیار عالی. من حدس میزنم که علاقمندان زیادی باشن به کتاب شما. آیا کتاب شما توی کتابخانه های عمومی هست یا فقط باید خریداری بشه؟
خب ببینید، برای انتشار این کتاب، ببین من خب اولین کتابم، دو تا داستان توی دو تا مجموعه کلی ها داشتم از قبل. خب برای روزنامه آرمانم داستانامو فرستادم، همیشه مقاله اگه بوده فرستادم، ولی به عنوان کسی که تازه کاره که ارائه این کتاب به یه انتشاراتی که بخواد منتشرش کنه یه ذره سخت شد برام، یعنی به یکی دو تا
هزینه بسیار بالایی داره. بله،
هزینش به کنار، چون من اصلا برام مهم نبود هزینش، برام مهم بود که کتاب رو بتونم چاپش کنم. ولی خب مثلا یکی دو مورد بهم گفتن که خب بعد 6 ماه طول میکشه و بعد از خیلی از مثلا خیلی ها بعد نظر بدن، چون ما مثلا انتشاراتی خیلی معتبری هستیم، البته در لس آنجلس نبودن، و بعدم بهت میگیم بعد از 6 ماه که آیا چاپ میکنیم یا نه. من فکر کردم که این یه ذره وقتم رو تلف میکنه. و بعدم یک داستان پرچمم و یه جمعه کلمه‌ای داره توی اون داستان که به من یه کسی که اینو خوند گفت این داستان اینو که اگه خواستی چاپ بکنی که اینو بعد در بیاری از توی داستان. گفتم نه، من اومدم اینجا آمریکا زندگی میکنم، توی دنیای آزاد دلم میخواد به همین شکل کتابم داستانا چاپ بشه، چون این فکر منه دیگه، میخوام ببینم چقدر اوالویت میشه فکرم. درج خودم چاپ کردم دبی جان کتابو، خودم انتشارات پیدا کردم، خودم چاپ کردم، وقتی خودم چاپ کردم به این نتیجه حالا من چجوری اینو توضیح کنم. و بعد از طریق فیسبوک کتابو خودم ادورتایز کردم و در کل دنیا دوستایی هم بودن که در کشورهای مختلف کمکم کردن، در آلمانی که از دوستای خیلی عزیزم، در کانادا در واقع برام توضیح کردن، خودم هم در کل آمریکا خودم برای همه فرستادم. و در اینچه اگه یه تعدادی هم برای کتابخونه پارس گذاشته بودم که بعد رفتم سوال که هم گفتن که آره اینا فروش رفته، و الان هم میتونم باز یه تعدادی به کتابخونه پارس بفرستم و همین که وبسایت دارم اگر کسی اوردر بذاره براشون میفرستیم دیگه.
پس خیلی هم عالی، اصلا حالت تبلیغاتی و دنبال پابلیشر رفتن و این چیزا نبودین، فقط یه کاری بوده که برای دل خودتون انجام دادین و خوشحالم که اینقدرم علاقمند داشته و دنبالش اومدن. پس اگر که اینطوره وبسایتتون رو اعلام کنید برای عزیزانی که علاقمند هستن.
چشم، وبسایت من هستش sudaberokni.com sudaberokni.com که دیگه هم ایمیلم هست، هم وبسایت هست، هم عکس و اینا هستش، میتونن برن ببینن و میتونن کامنت هم بزنن اگه موقع سوالی هم دارن، میتونن بپرسن جواب میدم، کسایی هستن کمکم میکنن.
بسیار عالی. خانم سودابه رکنی یه سوال سخت میخوام بپرسم.
جانم
امیدوارم راحت باشین. جانم
راحتم.
اسمی که اون ناشر به شما گفت در مورد پرچم باید از توش در بیارین و شما حالا نشدین در بیارین چی بود؟
ببینید کمپ اشرف.
کمپ اشرف.
ببین داستان پرچم داستان یک خانواده‌ایه که پدر تیمساره و من باور نمی کنید اینو بهتون بگم، من برای دو نفر این به خاطر دو نفر این دو سه نفر که خیلی برام ارزشه، که آقای کمالیه، آقای کمالی خیلی آدم وطن پرسته،
آقای کمالی عزیز همه هستن.
خیلی من دوستشون دارم، حالش نمیدونم تبلیغه باید بگم.
احتیاج به تبلیغ نداره آقای کمالی.
نمیدونم میدونم، ولی این داستان وقتی من نوشتم دو سه نفر، یکی تیمسار گرایلی بودن که این تو ذهنم بود که من و یکی دو نفر دیگه از کسایی که خیلی وطن پرستن، من پرچم که می نوشتم به خاطر اینا واقعا نوشتم. و این داستان یه خانواده‌ای که پدر تیمساره، اینجا توی امریکا میاد بعد از متواری میشه و اینجا پرچم می دوزه و این آدم مشکل داره با پرچم، اصلا پرچمی که بچه هم تو دست میگه پرچم امریکا اصلا مشکل داره و خانواده اینا اصلا از همدیگه گسیخته به خاطر اینکه مثلا توی پسرش رفته مجاهد شده، توی کمپ اشرف بوده، اون یکی پسرش چریک بوده، خودشون امریکا. خیلی در واقع من بدون اینکه اون موقعی که این داستان نوشتم، بدون اینکه اصلا این موومنت اتفاق افتاده باشه، این داستان من سال از ایران نوشتم وقتی مهاجرت میکردم و فکر کنید تو تازه 2015 دو مرتبه یه بار نوشتم و بعد دیگه الان برای این ولی کمپ اشرف یکی از بچه ها رو فرستاده بودم با بیرحمی کمپ اشرف، اون ناشر گفت اینو باید در بیاری، گفتم نه من درم، چون اونا هم که رفتن اونجا نابود شدن اونا هم آدم بودن، نمیتونم در بیارم اسم کمپ رو.
خیلی جالبه که ناشر تصمیم داشته که عقیده شخصی خودش رو وارد یه نوشته‌ای بکنه، واقعا اونم توی کشوری مثل آمریکا که اصلا آزادی بیان هست خیلی بیشتر از اینها.
ناشر اینجا نیست البته، ناشر امریکا نبود، توی یکی از کشورها، ولی من خواسته ببینید مثل بهتون میگم ببی جان چی شد، چه اتفاقی افتاد. اولا که من به یه توانایی دیگه میتونه هر کسی داشته باشه پی بردم که اونم نشر کتابه. بعد با مشکلات نشرم، برای اینکه ما مثلا از نویسنده خیلی قول میزنم که وای مثلا ناشرا، فهمیدم که اصلا نشر چقدر سخته، انتشار راحت نیست، کار راحتی نیست، نه توضیحش نه، ولی راه داره که راحتش کرد. یعنی برای من مثل یک سفر بود، یک سفر به یه دنیای ناشناخته ها بود، برای من خیلی خوب بود. واقعا من ممنونم از اون کسی که چاپ نکرد.
آیا کتاب دیگه ای در دسترس نوشتن دارین یا نه در حال حاضر؟
چرا، من دارم الان دو تا از داستانه پلیسی رو آماده کردم برای مجموعه جدید و یه چند تا چیز عاشقانه و یه سری نامه به آینده دارم می نویسم روی اینستاگرام و فیسبوک هم پست میکنم. به احتمال خیلی بهم میگن اینا رو جمعش کن یه جا باشه. حالا انقدر من نوشتم، انقدر داستان هست کلی داستان هستش که، ولی دارم الان برای حال حاضر 4 تا داستان کوتاه آماده کردم که برای مجموعه بعدی.
خب سوده بجون از فیسبوک و اینستاگرام یکی دو بار صحبت کردین ولی فقط وبسایت و ایمیلتون اعلام کردین، شاید دوست داشته باشن عزیزان آشنا بشن با شما روی سوشال میدیا.
همین به اسم سودابه رکنی اگر سرچ کنن منو روی فیسبوکم، سودابه رکنی فیسبوک دارم و سودابه رکنی اینستاگرام هستش و کاستمر سرویس هم خوبه، درنش اگه برام بنویسن من حتما باشون تماس میگیرم، اونطور نیست که هیچ کس رو اگنور نمی کنم، پشت گوش نمیدازم هیچ کس رو. الان سر کار بودم، از صبح انگلیسی هستم دیگه، فارسی مثل که نم کشته، هی کلمات انگلیسی اون وسط نشرمنده.
نه اشکالی نداره، برحال همه ما که دیگه مهاجرت کردیم و دور از کشور مدت ها زندگی میکنیم، فارسیامون یه جورایی فارگلیسی شده، بعضی از کلمات جا افتاده. خب میشه گفت کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه رسیدیم و دوست دارم در این دقیقه آخر اگر که دوست داری چیزی اضافه بکنید به گفته هاتون، پیامی دارین برای شنوندای عزیز ما، حتما بفرمید.
من واقعا به یه دوست یهودی دارم که الان اسرائیل زندگی میکنه و در پناهگاه هستش، میاد یه مسیج میده، و یه دوستی هم دارم که فلسطینیه، هممون توی اون گروه اینترنشنال هستم، الان اینم با سختی میاد پیام میده. به هر دوشون گفتم بنویسید این روزا رو، بنویسید و نذارید که این چه که داره براتون اتفاق میفته، یا اگر میبینید که برای کسی داره رنج، تا اینا رو بنویسید، چون ما واقعا تاریخ شفاهی به نظر من خیلی دقیق تر از اون تاریخی که این روزا میشینن و مینویسن. با نوشتن میتونید لذت ببرید از زندگی، واقعا کتاب خوندن رو از زندگیتون حذف نکنید عزیزای من. کتاب هم آرامش میده، هم یک دنیای رو پیش روی آدم باز میکنه، و من امیدوارم که برای مردم کشورمون واقعا آرامش، آسایش، توانمندی، خوشحالی واقعا آرزو میکنم.
همینطور برای تمام مردم دنیا، از کشور خودمون شروع بکنیم تا خاورمیانه، واقعا تمام انسان‌های بیگناه به خاطر یک گروه کوچک تروریستی که عقاید خاص خودشون رو دارن و فکر میکنن همه باید مثل خودشون باشن، دارن یک عده بیگناه رو به کشتن میدن. متشکرم از اینکه مهمان برنامه امروز بودین.
ممنونم.
به برنامه رسیدیم، ازتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون و ممنون از 670 و شما دبی عزیزم آقای حکمتشور، خیلی متشکرم.
ممنونم از محبتتون. شنوندگان عزیز، تا هفته آینده و برنامه دیگه از دنیای ما جامعه ما، همگی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. روز خوش و خدا نگهدار. رادیو ایران.